سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان است و من جعفر احمدی میزبان شما. مقام های افغان و امریکایی از ضعیف شدن گروه های وابسته به داعش در افغانستان خبر می دهند. میلیون ها تن در سراسر جهان کریسمس را جشن گرفتند. در مورد اینها تا دقایق دیگر برایتان بیشتر خواهیم گفت. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. یک سخنگوی گروه جنگجوی پاکستانی گفته است رهبر این گروه هنگامی که در حال سفر به افغانستان بود از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در 8 ولایت این کشور امروز عملیات‌های گسترده‌ای را آغاز کردند. و یک طیاره نظامی روسیه اندک پس از پرواز از یک میدان هوایی در شهرک سوچی از صفحه رادار ناپدید شده است. تفصیل خبرها. یک سخنگوی گروه جنگجوی پاکستانی گفته است رهبر این گروه هنگامی که در حال سفر به افغانستان بود از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، علی بن صفیان گفته است یوسف منصور خراسانی رهبر گروه لشکر جنگجوی العالمی از سوی یک عضو این گروه دیروز در ولایت زابل هدف حمله قرار گرفت. او گفته است که مهاجم در تیراندازی متقابل از سوی محافظ خراسانی شد. به اساس گزارش ها این درگیری اتحاد این گروه را با شکنندگی روبرو می کند. این گروه در ماه های اخیر در حمله های بزرگ در ایالت بلوچستان پاکستان، از جمله حمله بر مرکز آموزش پلیس کویته و زیارت شاه نورانی که چندین کشته بر جا گذاشت، دخیل بود است. مقام های امنیتی زابل در این مورد تا کنون اظهار نظر نکردند. پیش از این جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، گفته است 20 گروه تروریستی در منطقه افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در 8 ولایت این کشور عملیات‌های گسترده‌ای را آغاز کردند و تاکنون دستاوردهای نیز در این زمینه داشتند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید این عملیات‌ها امروز آغاز شده است و به گفته او در آن 30 تن از طالبان مسلح تاکنون کشته شدند.
امروز 8 عملیات را در 8 ولایت داریم. ما توانستیم در مقابل با او موفقیت‌های را به دست بیاریم. حال ما مصروف تحکیمات هستیم که بتوانیم توسط نیروهای خیزش مردمی و پلیس ملی ساحره حفظ بکنیم.
رادمنش درباره تلفات نیروهای امنیتی در این عملیات‌ها چیزی نمی‌گوید و طالبان مسلح نیست تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. در یک درگیری تازه میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب در ولسوالی‌های قیصار و پشتونکوت ولایت فاریاب، یک طالب مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. میر امان الله ظافر، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت فاریاب، به رادیو آزادی گفت رویداد دیروز هنگامی در ولسوالی قیصار رخ داد که گروهی از مخالفان مسلح دولت بالای پسته‌های امنیتی قریه قزلر قلعه این ولسوالی حمله کردند. مسئولان امنیتی جوزجان میگویند یک گروه 6 نفری ربایندگان در این ولایت بازداشت شده است. رحمت الله ترکستانی، قماندان امنیه جوزجان، به رادیو آزادی میگوید این افراد در اختطاف افراد و سرقت وسایل نقلیه دست داشتند. به گفته او یکی از ربایندگان با اختطاف یک معلم در شهر شبرغان این ولایت از خانواده وی $300,000 درخواست کرده بود که از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است. رادیو آزادی. این همچند خبر از منطقه و جهان. یک تیاره نظامی روسی اندک پس از پرواز از یک میدان هوایی در شهرک سوچی از صفحه رادار ناپدید شده است. وزارت دفاع روسیه میگوید که این تیاره نوع TU-154-91 سرنشین را حمل میکرد. به گفته این وزارت، نوازندگان و 9 ژورنالیست روسی در میان سرنشینان تیاره شامل هستند. خبرگزاری تاس روسیه و نقل از یک منبع اداره خدمات اضطراری در منطقه گزارش داده که این تیاره در حال پرواز به سوی یک پایگاه هوایی اردوی روسیه در شهر لازقیه سوریه بود که بر فراز بحیره سیاه ناپدید شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز گفت رایدهی در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان توقف شهرکسازی اسرائیل در قلمرو اشغال شده فلسطین شده یک معامله صلح را دشوارتر خواهد ساخت. اما ترامپ در یک نامه توییتر خود گفته که با وجود این اداره‌اش این قطعنامه را به اجرا خواهد گذاشت. ترامپ این سخنان را اندک پس از اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ابراز کرده. نتانیاهو و شدت از اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خاطر دادن رای ممتنع به این قطعنامه انتقاد کرده است. نتانیاهو این اقدام را دیروز کمین شرم آور ضد اسرائیل خوانده است. شورای امنیت سازمان ملل بر روز جمعه با تصویب این قطعنامه خواهان توقف فوری شهرکسازی های اسرائیل در قلمرو اشغال شده فلسطینی شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و میشل اوباما بانوی اول این کشور در آخرین بیانیه تعطیلات سالانه پیام خود را به مناسبت کریسمس به آمریکایان فرستادند. آنها به ارزش‌های مشترک اشاره کردند که آمریکایی‌های تمام ادیان را با هم متحد می‌سازد. میشل اوباما این ارزش‌ها را این گونه برشمرد: این فکر که ما نگهبان برادر و خواهر خود هستیم، این که ما باید با دیگران به گونه ای رفتار کنیم که می خواهیم با ما رفتار شود، و این که ما از بیمار مراقبت کنیم، به گرسنه غذا دهیم و از بیگانگان استقبال کنیم بدون توجه به این که از کجا آمدند. این آخرین بیانیه سالانه اوباما بود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 ماه جنوری سال آینده مراسم تحلیف را به جا آورد. وزارت خارجه روسیه گفته است که ایالات متحده آمریکا به طور کامل درک خود نسبت به واقعیت را از دست داده است. مسکو در پاسخ به وضع تحریم‌های جدید از جانب واشنگتن واکنش نشان داده است. آمریکا به تازگی تحریم‌های را بر مقام‌های سوریه و نیز یک بانک روسی به علت نقششان در بحران سوریه عوض کرده است. ایالات متحده آمریکا 9 عضو هیئت بانک روسی موسوم به تمپ بانک را به اتهام عرضه خدمات مالی به حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در چه فهرست تحریم ها ساخت. 6 وزیر کابینه اسد و یک شرکت هوایی این کشور نیز به این فهرست اضافه شدند. بر رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که 2 نفر در انفجاری در شرق شهر حلب کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که مواد انفجاری که از جنگجویان شورشی باقی مانده بود سبب انفجار شده است. به گزارش رسانه های دولتی سوریه، انفجار در داخل یک مکتب و یک ساختمان نزدیک به آن در منطقه سوکری رخ داده است. خبرگزاری دی پی آی جرمنی و نقل از یک منبع که از ذکر نامش خودداری کرده گزارش داده که 2 کشته شده سربازان حکومت بودند. در این حال سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفته است که 6 غیر نظامی در حمله های هوایی در شهرک اطارب تحت کنترل شورشیان در غرب شهر حلب دیروز کشته شدند. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم ژکفر احمدی همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی. در ادامه این برنامه مقام‌های افغان و آمریکایی از ضعیف شدن گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان خبر می‌دهند.
زرګونه د ایش په نگرهار کې چې د پولی اخوا څخه به نگرهار تراتلل
هزاران فرد مسلح داعش که از آن سوی مرز می آمدند یا از جاهای دیگر با داعش یکجا می شدند بسیاریشان کشته شدند.
عواید ریاست مخابرات ولایت بلخ افزایش یافته است. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم. در مورد آغاز تولیدات فابریکه قند بغلان هم برایتان خواهیم گفت. میلیون ها تن در سراسر جهان کریسمس را جشن گرفتند. پیام باراک اوباما به این مناسبت:
Merry Christmas everybody. One of the best parts of the holiday season is spending time with the special people in your life.
و برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. مقام‌های افغان و آمریکایی از ضعیف شدن گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان خبر می‌دهند. ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به گونه مثال شاهد حضور این گروه‌ها بوده است، اما اکنون مقام‌های این ولایت می‌گویند که حضور گروه‌های وابسته به داعش در ولایت ننگرهار بسیار محدود شده. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام‌های ننگرهار می‌گویند در عملیات‌های پی در پی نظامی در جریان سال 2016 میلادی، ضربه‌های سخت بر جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان وارد کردند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در گفتگوی تلفنی دیشب برای رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات‌های نظامی، نیروی جنگی گروه داعش در شرق افغانستان ضعیف شده است.
زرګونه د ایش پنګرهار کې چې د پولی اخوا څخه به نګرهار ترتلل،
هزاران فرد مسلح داعش که از آن سوی مرز می آمدن یا از جاهای دیگر با داعش یکجا می شدند، بسیاریشان کشته شدند. قمانداران مهمشان در ننگرهار از بین رفتند و رهبریشان سرنگون شده است. اکنون هم جنگجویان این گروه در ننگرهار فعالیت دارند، اما در وضع ضعیف جنگی به سر می برند. مقام های ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان هم از کند شدن ماشین جنگی گروه های وابسته به داعش در شرق افغانستان سخن می گویند. به تازگی روزنامه ستارز اند استرایپس و نقل از جنرال جان کلیفلند، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته است که در سال گذشته شمار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان از 1,500 تا 3,000 نفر تخمین زده می شد، اما به گفته او این تعداد در سال 2016 که اکنون آخرین هفته خود را سپری می کند به 1,000 تن کاهش یافته است. خود جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و نیروهای ماموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو در افغانستان، هم گفته است که جنگجویان وابسته به داعش عمدتاً در شرق افغانستان سخت ضربه خوردند. جنرال نیکلسن در اوایل ماه دسامبر در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل از عملیات‌های موسوم به شمشیر سبز 1 و شمشیر سبز 2 علیه جنگجویان وابسته به داعش عمدتاً در شرق افغانستان یاد کرد و گفت:
So these two operations have killed the top 12 leaders of Islam.
در این دو عملیات 12 قماندان مهم جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان کشته شدند. در این میان رهبرشان حافظ سعید هم شامل بود. در این عملیات ها نیروی این گروه به 25% تا 30% کاهش یافت و همچنین حدود 500 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. بیش از 20 مرکز و کمپ های آموزشیشان ویران شد، شبکه مالیشان هم به هم خورد و دو سوم حصه مراکزشان از بین رفت، به طوری که حضورشان از 9 ولسوالی در ننگرهار به 3 ولسوالی محدود شد.
And southern Nangarhar to about 3.
در حالی که مقام‌های افغان و آمریکایی از تضعیف گروه‌های وابسته به داعش در شرق افغانستان خبر می‌دهند، برخی از اعضای شورای ولایتی و مردم عادی غور از ظهور فعالیت افراد مسلح ظاهراً وابسته به داعش در این ولایت غرب افغانستان ابراز نگرانی کردند. عبدالبصیر قادری، معاون شورای ولایتی غور، در صحبت با رادیو آزادی مدعی است که گروه وابسته به داعش در مناطق از مرغاب و غلمین به سربازگیری پرداخته. جنرال ضیاءالدین ثاقب، عامر امنیت و قماندانی امنیه غور، هم فعالیت برخی از افراد مسلح وابسته به داعش را در بخشای از این ولایت تایید کرده است. در کنار این، مقامات امنیتی از حضور صدها مرد مسلح غیر مسئول در غور خبر می‌دهند و این ولایت در جریان سال 2016 میلادی شاهد درگیری‌های سنگین و خونین میان نیروهای امنیتی افغانستان و شورشیان هم بوده است. با آنکه افغانستان با چالش‌های امنیتی روبروست، ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش وعده سپردند که در کنار مردم حکومت افغانستان خواهند ایستاد و نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان مبدل شود.
طوری که در گزارش مصطفی صدیقی هم شنیدید، برخی از منابع محلی در ولایت غور میگویند که گروه داعش در شمال فیروزکو مرکز این ولایت اعلام موجودیت کرده و در تلاش جلب و جذب افراد به صفوفش است. اگر شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید از باشنده های ولایت غور هستید، لطفاً چشم دیدتان را در مورد حضور جنگجویان داعش در این ولایت با ما شریک بسازید. می توانید هم از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سی ما، هم از راه شماره های تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-8462-0200-21-12-41-38.
یازده و شانزده دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از نسیم شفق میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روند صلح افغانستان و پیشرفت ها در این مورد از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در مطلب در این باره نوشته است که گفتگوها میان حکومت و طالبان مسلح با قوت ادامه دارد. در مطلب به نقل از محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، آمده است که مذاکرات جریان دارد و ممکن بیشتر تقویت گردد. نویسنده مطلب به نقل از همین منبع نوشته است که حکومت افغانستان سعی میکند با رهبر طالبان گفتگو کند و به دست یافتن به این هدف نیز نزدیک شده است. با گفته نویسنده مطلب، حکومت افغانستان در گفتگو با طالبان مسلح را باز نگه داشته و برای یکجا شدن این گروه با پروسه صلح امیدوار است. روزنامه دولتی اصلاح به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد همکاری با امنیت و پروسه صلح افغانستان روز سه شنبه همین هفته در مسکو برگزار می شود. در مطلب آمده است که این نشست در حال برگزار می گردد که مرحله پنجم نشست چهار جانبه میان افغانستان، چین، پاکستان و امریکا در مورد صلح افغانستان بی نتیجه ماند. در مطلب از روابط روسیه، چین و پاکستان با طالبان مسلح نیز یادآوری شده است. و روزنامه سرخط در مطلب نوشته است که محمود صیقل، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، بر دیوار یکی از سالن‌های این سازمان کلمه صلح را نوشت. در مطلب آمده است که نماینده ژاپن در سازمان ملل متحد برای تشریح مزایای گلکاری کارگری را به دفتر این سازمان برد و این کارگر برخی از دیوار یک سالن را کاغل کرد. نویسنده مطلب نوشته است که بانکیمون، سرمنشی سازمان ملل متحد، یادگاری را به زبان چینایی بر آن دیوار نوشت و نماینده های کشورها نیز خاطراتشان را روی دیوار نوشتند. نویسنده مطلب در ادامه نوشته است که محمود صیقل، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با دو زبان رسمی این کشور بر این دیوار کلمه صلح را نوشت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان بگذاریم. ناکام ماندن رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جهت عملی کردن وعده هایش به مردم سبب شد تا سرپرست ولایت بلخ با نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد گفتگو با ارگ شود. این را یکی از افراد نزدیک به عطا محمد نور دیروز بر رادیو آزادی گفت. اما یک مشاور رئیس اجرایی میگوید مسئول گفتگو در مورد تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت با رئیس جمهور غنی عبدالله عبدالله است، نه عطا محمد نور. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
فرهاد عظیمی عضو ولیسی جرگه و یکی از افراد نزدیک به رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و سرپرست ولایت بلخ میگوید بحث غیر متمرکز شدن نظام و تطبیق توافقنامه سیاسی یکی از خواستهای جمعیت اسلامی است و این موضوع بخشی از گفتگوها میان عطا محمد نور و رئیس جمهور را تشکیل میدهد. به گفته آقای عظیمی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ پس از آن به نمایندگی از جمعیت اسلامی مسئولیت گفتگو با رئیس جمهور را بر دوش گرفت که به گفته وی وعده های رئیس اجرایی حکومت به مردم و جمعیت اسلامی به جای نرسید.
بله 100% ایشان ناکام بوده و فشارهای مردم و خود تکلمی های حکومت باعث شد که جمعیت اسلامی افغانستان در این مسئله تصمیم بگیره و شما میدانید که در این اواخر ساعات تحت نفوذ همفکرا و همسایه‌های جمعیت اسلامی است. وضعیت امنیتی روز به روز با وخامت میگراید و همچنان بازی های منطقه‌ای باعث شده که جمعیت اسلامی افغانستان نگرانی احساس بکنه و قبلا این مسائل رئیس اجرایی دکتر صاحب عبدالله در جریان داشته شده بود، ولی متاسفانه نتیجه ملموس و دست نامد بنان هیئت رهبری جمعیت اسلامی این تصمیم گرفت.
اخیرا گزارش ها می رساند که عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد گفتگو با ارگ شده و در این گفتگوها برخی توافقات نیز حاصل شده است. اما در روزهای گذشته برخی چهره های جمعیت اسلامی گفتند که عطا محمد نور نمیتواند در این گفتگوها از این حزب نمایندگی کند. شاه ولی الله ادیب یکی از اعضای جمعیت اسلامی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتگو میان آقای نور و رئیس جمهور را فردی خواند.
از دید ما مذاکرات فردی بوده و امیدوار هستیم که هر کار میشه در مشوره با اعضای جمعیت و خصوص رئیس جمعیت اسلامی که در رأسی هیچ قرار داره صورت بگیره.
اما فرهاد عظیمی یکی از افراد نزدیک با آقای نور میگوید با مخالفت برخی اعضای حزب جمعیت اسلامی گفتگوها بطی شده اما توقف نیافته است. در همین حال سید آقا فاضل سانچارکی یکی از مشاوران رئیس اجرایی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت عطا محمد نور روی مسائل شخصی با رئیس جمهور گفتگو کرده است. آقای سانچارکی میگوید مسئول گفتگو درباره تطبیق توافقنامه سیاسی با رئیس جمهور عبدالله عبدالله است.
صحبتایی که داشتم در ریاست جمهوری صحبت ها به ابتکار شخص خودشان بوده و به خاطر حل مشکلات شخصی خودشان بوده و هیچگاهی صحبت ها از کل ریاست اجرایی یا متن توافقنامه سیاسی نمایندگی نمی کردن. استادات ها میتونه به ارتباط مسائل شخصیشان با ریاست جمهوری صحبت بکنن که او مسائل حسابای بانکیشان است، سفرهای خارجیشان است یا موضوع سرپرستیشان است یا مسائل از این قبیل، اما به ارتباط موافقتنامه سیاسی اونجا مفادات و موادی داره که او را فقط دکتر عبدالله میتونه صحبت بکنه.
آقای سانچارکی در مورد اظهارات فرهاد عظیمی عضو بوریسی جرگه و از نزدیکان عطا محمد نور که گویا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در قسمت عملی کردن وعده هایش ناکام بوده اظهار نظر نکرد. پیش از این گزارش های نشر شده بود که گویا پس از حاصل شدن توافقات در گفتگو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عطا محمد نور از سرپرستی ولایت بلخ کنار خواهد رفت. اما به تازگی فرهاد عظیمی بر رادیو آزادی گفته است در مذاکرات این بحث اجباری نیست که باید آقای نور از سمت کنونیش حتما کنار برود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. مقام‌های ریاست مخابرات ولایت بلخ از افزایش عواید این ریاست خبر می‌دهند. آنها می‌گویند که عواید ریاست مخابرات بلخ امسال نسبت به سال گذشته 5% زیاد شده. مجیب الرحمن حبیب‌زی از بلخ گزارش دارد.
مسئولان در ریاست مخابرات ولایت بلخ از افزایش میزان عواید سالانه این نهاد خبر داده میگویند که در طی 10 ماه گذشته بیش از 20 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کردند. خدایداد کیهان رئیس اداره مخابرات بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در جریان سال گذشته مجموع عواید آنان به 4.5 میلیون افغانی میرسید، اما در جریان سال روان این رقم به 5 برابر افزایش یافته و مجموع عواید آنان به بالاتر از 20 میلیون افغانی میرسد. آقای کیهان گفت
در مجموع چی از خدمات پستی، چی از بخش آیتی ماست، چی از بخش کرایه ملکیت های ماست، در مجموع ما 20,611,838 افغانی عواید کردیم.
با گفته مسئولان در ریاست مخابرات بلخ که هنوز هم عواید ماه قوس جمع‌آوری نشده و گمان می رود که میزان مجموع عواید این نهاد تا ختم ماه جاری به بیش از 23 میلیون افغانی برسد. خدایداد کیهان رئیس اداره مخابرات بلخ میگوید در نتیجه یک توافقی که با وزارت داخله صورت گرفته است، مسئولیت انتقال و توزیع پاسپورت و بخش پستی این ریاست تعلق یافته است. وی میگوید که تاکنون بیش از 28 هزار جلد پاسپورت را از مرکز به مزار شریف انتقال دادند و در بدل فی پاسپورت 500 افغانی دریافت میکنند. کیهان در مورد بیلت افزایش عواید ریاست مخابرات بلخ گفت
28669 جلد پاسپورت از طریق مخابرات انتقال شده و هر پاسپورت 500 افغانی تکس با مخابرات میدهد تحویل میکنند. اینمی علتش بوده که افزود شده و عواید ما بالا رفته.
در حال ریاست مخابرات بلخ از افزایش میزان عواید این اداره خبر میدهد که هنوز هم شهر مزار شریف شاهد فروش غیر قانونی وسایل ارتباطی و مخابراتی بدون پرداخت مالیات می باشد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا در مورد برگزاری مراسم به مناسبت کریسمس برایتان میگوییم. میلیون ها تن در سراسر جهان کریسمس را جشن گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین بیانیه تعطیلات سالانه پیام خود را به مناسبت کریسمس یا عید میلاد مسیح به آمریکاییان فرستاد.
Merry Christmas everybody.
کریسمس برای همه مبارک. یکی از بهترین بخش‌های فصل تعطیلات گذراندن وقت با افراد خاص در زندگی شماست و برای من این به معنای کمک جستن از بهترین دوستم برای بیانیه سالانه در هفته کریسمس است. میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده هم در کنار اوباما بود و به نوبت خود جشن کریسمس را تبریک گفت و افزود که تجلیل از کریسمس این چیزها را به یاد می آورد.
The idea that we are our brother's keeper and our sister's keeper.
این فکر که ما نگهبان برادر و خواهر خود هستیم، این که ما باید با دیگران به گونه‌ای رفتار کنیم که می‌خواهیم با ما رفتار شود و این که ما از بیمار مراقبت کنیم، به گرسنه غذا دهیم و از بیگانه استقبال کنیم بدون توجه به این که از کجا آمدند یا این که چگونه اصول دینیشان را انجام می‌دهند. این آخرین بیانیه سالانه اوباما بود و قرار است در 20 ماه جنوری سال آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور مراسم تحلیف را به جا آورد. از سوی دیگر هزاران تن از مسیحیان و گردشگران به مناسبت عید کریسمس در بیت لحم در کرانه غربی گرد هم آمدند. به باور مسیحیان حضرت عیسی از مریم باکره در مکان به دنیا آمد که اکنون کلیسای مهد یا میلاد در شهر بیت لحم بروی آن واقع است. مسیحیان کاتولیک و پروتستان کریسمس را در شب 24 دسامبر و روز 25 جشن می‌گیرند. امسال جشن کریسمس در اروپا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و جاهای دیگر در میان تدابیر امنیتی خاص برای پیشگیری از تهدیدهای تروریستی برگزار شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها شنیده می توانید. 11:30 به وقت افغانستان است. همکارم نظیفه محبوبی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یک سخنگوی یک گروه جنگجوی پاکستانی گفته است رهبر این گروه هنگامی که در حال سفر به افغانستان بود از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان امروز در 8 ولایت این کشور عملیات‌های گسترده‌ای را آغاز کردند و تا کنون در این عملیات‌ها 30 طالب کشته شده است. در یک درگیری تازه میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب در ولسوالی‌های قیصار و پشتونکوت ولایت فاریاب 1 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. یک طیاره نظامی روسیه اندک پس از پرواز از یک میدان هوایی در شهرک سوچی از صفحه رادار ناپدید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز گفت رایدهی در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواهان توقف شهرکسازی اسرائیل در قلمرو اشغال شده فلسطین شده یک معامله صلح را دشوارتر خواهد ساخت. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و میشل اوباما بنوی اول این کشور در آخرین بیانیه تعطیلات سالانه پیام خود را به مناسبت کریسمس به آمریکایان فرستادند. وزارت خارجه روسیه گفته است که ایالات متحده آمریکا به طور کامل درک خود نسبت به واقعیت را از دست داده است. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که 2 نفر در انفجار در شرق شهر حلب کشته و 33 تن دیگر زخم برداشتند.
تشکر از نظیفه محبوبی. جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ما www.azadiradio.com. اقشار مختلف جامعه در افغانستان به شمول آوازخوانان از ناامنی‌ها در امان نیستند. آوازخوانان در ولایت جوزجان شکایت دارند که از ترس ناامنی به محافل رفته نمی توانند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
هرچند هنوز موسیقی محلی در ولایات شمال طرفداران زیادی دارد، اما به دلیل آنچه نبود امنیت مطمئن به هنرمندان این هنر عنوان می شود سبب شده تا آوای این موسیقی کمتر به گوش برسد. انجینیر حبیب الله یک تن از نوازندگان موسیقی محلی در جوزجان می گوید با افزایش ناامنی ها در ولایات شمال ساحه فعالیت هنرمندان محلی روز تا روز تنگتر شده می رود.
سابقه که بود از قریجات دوردست مردم می آمدن به خاطر محفل خوشیشان اونرمندار می بردن، یعنی اولسوالی کلدار مزار شریف، شورتپه، اولسوالی شورتپه مزار شریف، اقچو، خرقین، خماب. این از این خاطر که نامنی است توی هم کم میشه، اگه شب هم باز موسیقی نیسته اونرمنده باز میترسه و خود محفلوالا میترسه موسیقی ده نمیتره.
عبدالرشید شوقی یکی از آوازخوانان محلی نیز میگوید از 1 سال به این طرف آنها را نه کسی به توی دعوت میکند و نه هم خودشان از محدوده شهر بیرون شده میتوانند. این هنرمند که فعلا آوازخوانی را ترک کرده در شهر شبرغان رکشارانی می کند به رادیو آزادی گفت در این روزها کسی به موسیقی محلی در قریه ها از ترس گوش کرده نمی تواند. وی گفت بسیاری از هنرمندان جوان محلی خان موسیقی را ترک کرده و از دست بیکاری به رکشارانی روی آوردن و تعدادی هم به کشورهای خارج مسافر شدند.
دست امین آمنی بیخی از دل مردم شوق دست دویسته هیچ در تویان میپامین که بیخی آرام آرامی نی شوق هست نی موزیک هست همینطور گشته را استه کلویش از دست نامنیسته نارامیسته دیگه.
در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان میگویند عملا در چوکات این اداره کانتینر فرهنگی برای جوانان فعالیت دارد که از سوی کشور آلمان تمویل می شود و برای رشد و گسترش هنر موسیقی محلی تلاش صورت می گیرد. عبدالمتین صدید مسئول کانتینر فرهنگی گفت آنها از طریق این کانتینر جهت رشد موسیقی محلی در جوزجان تلاش می کنند.
کارهای هنری یا فرهنگی ما در راستای هنر موسیقی محلی که ما بیشتر از جوانان در جریان سال چندین برنامه یا فستیوال داشتیم از خردسال گرفته تا بزرگسال انواع مختلف اقوام در اینجا بخش نوازندگی و خوانندگی آوازخوانی یعنی اینجا میاین و در برنامه ما شرکت میکنن.
آقای صدید همچنان از راه اندازی چندین برنامه های موسیقی محلی در سال جاری جهت بهتر شدن وضعیت موسیقی اصیل محلی یادآوری میکند و میگوید تلاش میشود تا این گونه برنامه های موسیقی محلی بار دیگر رنگ روی تازه بگیرد. کارشناسان عرصه موسیقی نیز به این باورند در طی 14 سال اخیر تغییرات چشمگیری در دنیای موسیقی افغانستان به میان آمده و این تغییرات شامل رونق بازار موسیقی غربی و گسترش موسیقی محلی شده است. اما در این اواخر بار دیگر بازار موسیقی محلی در ولایات سرد شده و شهرهای سریپول، میمنه و شبرغان که روزگار مهد موسیقی محلی شمال بود به علت افزایش ناامنی ها از رونق افتاده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
حالا در مورد آغاز تولیدات فابریکه قند بغلان برایتان میگوییم. این فابریکه چگونه فعالیت میکند در این گزارش از بشیر احمد غزالی بشنوید.
3633 تن لبلبو از زمین به دست آمده و این فابریکه از زمین 3633 تن لبلبو 6.5 هزار بوری شکر به دست میه که یک عواید قابل ملاحظه است. با فعال شدن این فابریکه قند بغلان هم به مردم زمینی کار پیدا میشه و هم بنیه اقتصادی دولت تقویم میشه.
فابریکه قند بغلان که 75 سال پیش به همکاری کشور آلمان در یکی از نواحی ولسوالی بغلان مرکزی تأسیس شد تا زمان تجاوز شوروی وقت بر افغانستان تولیدات زیادی داشت. ولسوال بغلان مرکزی میگوید تولیدات این فابریکه بعد از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان و آغاز جنگ و بحران در این کشور تا حد زیادی کاهش یافت، ولی حالا تلاش ها بر آن است تا دوباره تولیدات آن را به حالت اولیش برگردانند.
سال قبل در حدود 120,000 تن لبلبو تولید میشد که در حدود 6 ماه 5 ماه تولید داشت فابریکه. چون آل مواد خام از کم است در حدود 20 روز الا یک ماه اینمی تولید می داشت و بعد از اون نظر به نبودن لبلبو فابریکه استاد می باشد تولید نمی داشت. و این ما کوشش میکنیم هر سال که این اضافه تر بسازیم و دیقانه را تشویق بکنیم تا لبلبو زیاد اینا کشت و زرع بکنن تا فابریکه همیش در دوران باشد.
غلام سخی سرپرست فابریکه قند بغلان میگوید تولیدات فابریکه بستگی به مواد خام آن که لبلبو است دارد. او میافزاید از اینکه لبلبو زیاد کش نمی شود و قسمت زیادی از زمین های فابریکه غصب شده است، فابریکه به کمبود مواد خام مواجه می باشد و نمی تواند تولیدات زیادی داشته باشد. سرپرست فابریکه قند بغلان خواهان توجه جدی دولت در رشد این فابریکه می باشد و می گوید
دولت مرکزی یکی ما را بودجه کافی بدن. دیگه یک قسم مرض است که بعضی جاهای زمین ها مرض داره به نام نیماتود. یه را کوشش کنم این مرض گم شد شاید لبلبو زیاد شد کشت. زمین ما 4090 جیلو زمین را غرض دست کرد. دو سال دست ما تقریبا سالان 100 لک روپا موزی می گیره از جاری ازی. این پار سال امسال این تمامش غصب تویش که حاضر به جاریش نمیشه.
و اما گوهرخان بابری ولسوال بغلان مرکزی از تلاش هایش در مورد بازپسگیری هزاران جریب زمین غصب شده فابریکه قند چنین میگوید
ما توانستیم 1220 جریب زمین فابریکه قند از چنگ غاصبین بکشیم و متبقی زمین از این غصب است که ما او رو کوشش میکنیم که او را از چنگال غاصبین بکشیم.
او می افزاید تلاش دارد تا از هر راه ممکن زمینه رشد این فابریکه را که یگانه فابریکه تولیدی شکر یا بوره در افغانستان می باشد فراهم نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه رهبران زن و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
رهبران زن
سلام شنونده های رادیو آزادی، در برنامه این هفته رهبران زن من عالم رحمانیار دوم بریدمن خانم سارا دلاور را برای شما به معرفی میگیرم. خانم سارا دلاور نخستین زنی از ملیت ترکمن در افغانستان است که 16 سال پیش به صفوف پلیس ملی در ولایت جوزجان پیوسته است. میگوید مکتب را تا صنف 12 در لیسه خدیجه جوزجانی به اتمام رسانده، برای فعلا در ریاست دهی رجال برجسته دولتی به صفت افسر خدمت میکند. سارا دلاور گفت در مدت 16 سال خدمت در صفوف پلیس ملی کورس های اسپیشال فورد را تعقیب نموده و در این مدت در ولایات مختلف کشور در عملیات های نظامی شبانه نیز اشتراک کرده و حائز بیشتر از 40 تقدیرنامه، تحسین نامه و چندین مدال طلا شده است. سارا دلاور مادر دو کودک است که در یک حویلی کرایی زندگی میکند. این زن دلاور من حیث یک پلیس مسلکی در کنار سایر آموزش‌های نظامی دسترسی به دواندن موتر، موترسیکل و بایسکل را نیز دارد. بیایید بیشتر در این مورد از زبان خود این خانم دلاور بشنویم که میگوید
بسم الله الرحمن الرحیم. مدت 16 سال شد که من به سربازی چهره کردم، در خدمت هستم، خدمت میکنم به وطن، به مردم. تقریبا 12 سال در پلیس بودم، بعد از اون در پایتخت رفتم در مرکز کابل در اسپیشال فورس. 2 سال وظیفه اجرا کردم در ولایت های دوردست، سال قندار در عملیات شبانه وظیفه اجرا کردم، در هلمند، در لوگر، قندوز، خوست. عملیات شبانه همراه نیروهای خارجی و افغانی وظیفه اجرا کردم. بعد از اون نظر مشکلات که داشتم دوباره پس تبدیل کردم خود در جوزجان، در جوزجان وظیفه اجرا میکردم، دوباره تبدیل کردم خود چون به طبقه اونا ضرورت داشتن در تلاشی در صدارت، در اوجه هم تلاشی خانمات به دوش مست تلاشی میکنم. در ریاست دستم مدیریت 12 وظیفه در کابل هستم. به خاطر وظیفه آمدیم در جوزجان، در وظیفه های میمنه و خامیاب، هر جا که وظیفه باشه ما به خاطر همین خانم هستیم، تلاشی خانم ها، تلاشی منزل وظیفه مست.
در مورد این که آیا یک زن هم میتواند رهبر شود، خانم سارا به جواب این پرسش میگوید
چرا نمیتونه؟ اگر دولت بخواید به خانم ها سهم بدهن، شخصا خودم اطمینان دارم، سر خود حاکمیت دارم، اطمینان دارم که من انشالله هر بر وظیفه که داده میشه، مثال قماندان شوم، قمانده بتم یا رئیس شوم، همی قهرمان های سابق مثال همی ملاله قهرمان یا جناب خاتول، این همیان زینه به زینه پیش رفتن، قهرمانی نشان دادن. ما هم اگر دولت به ما توجه کنه، به ما امکانات بده، به ما یک وظیفه خوب بده، مثال قماندان یا رهبر یا رئیس، هر وظیفه که بده، انشالله خودم سر خود حاکم هستم که من وظیفه را پیش برم.
خانم سارا وقتی از خانه بیرون می شود با دریشی شیک عسکری و با سلاح کلاشنکوف راهی وظیفه می شود. با گفته خودش اگر با وظیفه ناوقت شد و یا هم به خاطر این که به محل واقع زودتر برسد، توسط بایسکل و یا موترسیکل خود را به محل می رساند، قسمی که خودش با آن اشاره می کند.
بله، به خاطر که در دولت کار میکنیم یک وظیفه عجیب ما پیدا میشه، باید از تمام چیز ما آماده باشیم. هم بایسکل رانی که میتونم، هم موترسیکل میدوانم، موتر میدوانم، به خاطر که زودتر به محل واقع برسیم. توسط بایسکل خود یا موترسیکل خود یا موتر خود، موتر تمام چیز دارم، به حساب امرای در اسپیشال فورس بودیم، امرای نیروهای خارجی وظیفه اجرا میکردم، از سلاح‌های از هر نوع سلاح میتونم استفاده کنم، M4 و تفنگچه و کلاشنکوف از هم تمام استفاده کردیم. ما میتونم، ما کورس خواندیم، ترنینگ دیدیم، تقدیرنامه بیشتر دارم از تمام وزیر صاحبای داخله، وزیر صاحب دفاع، از استادای آمریکایی ما، استادای افغانی ما، چون زیاد ترنینگ دیدیم. من
خانم سارا دلاور گفت که در جامعه سنتی ولایات و در محل وظیفه من حیث پلیس زن با مشکلات زیادی روبرو است.
مردم باز از اطراف هستن میبینن طرف ما بسیار به رقم ایجانی طرف ما متوجه میشن در بین خود چیز میکنه، اما من هیچ سرشان خبر نمیشم به خاطر که من وظیفه ایم است. چون اگر در یک جامعه یک دکتر زن ذره دارن، استاد یک خانم باشن ذره دارن، اما در پلیس هم باید خانم باشد، چون در خانم میریم تلاشی است، در یکان وظیفه میریم، یکان خانم پیدا میشه اون را برادرهای ما تلاش کرد نمیتونه، وظیفه ما است تلاشی میکنیم در خانم در خانم ها را ما تقسیم میکنیم تلاشی میکنیم. من هیچ کدام ترس ایراس به خاطر که من شخصا خودم علاقه زیاد داشتم در پلیس که در دولت کار کنم، در وطن خدمت کنم، به مردم خدمت کنم. من امرای دریشی نظامی گشت گذار میکنم، هیچ احساس خطرم نمیکنم، چون اگر کشتم شوم برای وطن ارمان ندارم، چون به خاطر همین وطن من لباس پوشیدم، به خاطر خدمت لباس پوشیدم که هیچ دمای به تفاوت اثر نمیکنه، که مردم بر نگاهی که من سعی میکنم به من هیچ تفاوت نداره.
خانم دلاور با انتقاد از مقامات ارشد پلیس ملی میگوید که آنان به توانمندی پلیس زن باور ندارند، که با گفته وی این امر خود سبب به اعتمادی زنان نسبت به جایگاهشان در چوکات نظام شده است. اگر نیست آرا می خواهد مانند زنان قهرمان تاریخ افغانستان از خود شهامت نشان داده و قهرمانی نایل آید.
من یعنی حال فعلا خودم 40 تقدیرنامه و مدال چیز دارم، اما به فایده است، تفاوت نم هیچ چیز در نظر نمی گیرن. می خواهیم که مثل مرد ممی مسلکای ما ممی طبقه ذکور با ما کار ما را تشویق کنن به حساب رتبه ما در بست ما، از دولت همین خواهش ما است. اما تران خود اطمینان میتم تا قطره خونم، تا یک قطره خون که در رگم است، جان در تنم است، به خاطر مردمم لباس پوشیدم، به خاطر وطن پوشیدم خدمت میکنم ان شاء الله. از هیچ نوع وظیفه که به من داده میشن بدون خستگی ناپذیر ان شاء الله انجام میتم وظیفه خودم. دیگه از دولت هم خواهش ما این است که در ما توجه کنن، ترفیعات ما متوجه باشن، ما را تقدیر کنن.
و در اخیر سارا دلاور یک خاطره جالبش را از صحنه های جنگ قصه میکند.
در زمان که من اینجا پلیس بودم در جوزجان، در ولسوالی قشتپه و درزاب رفتیم، در گردن یک منطقه است اونجا ما در کبین برابر شدیم. دیگه ام مسکای ما کلشان در جنگ در چیز مصروف بودن، توسط سلاح خودم از ساحه جنگ خود کشیدم، امرای دشمن مقابل شدیم. هنده والای ما در طرف بودن در جنگ، هیچ کدام ترس احراس نداشتم. در ولسوالی در ولایت قندار خوست وظیفه اجرا کردیم، بلدیت چون نداشتیم در عملیات شبانه. یک شب همیت شد در امرای نیروهای خارجی و افغانی بودیم، رفتیم در وظیفه خود اوجا تلاشی میکردم، از نزد یک خانم یک تفنگچه و چیز پیدا شد، هیجانی شدم، در قماندان سر گفتم، راپورت دادم در قماندان بلوک ما، گفتم تو خانم در پیش سلاسی چرا باز اموجا باز دم قماندان ما بسیار خوشی کرد. تقریبا در یک شب 15 16 خانه را ما تلاشی کردیم، 40 50 خانه ما تلاشی کردیم، از نزد سلا بعد است گرفتم تفنگچه. بعد از پس دو ماه ما 3 ماه ما که پرشت اومدیم کابل در مرکز، از طریق وزیر صاحب داخله و وزیر صاحب دفاع به ما مکافات شدم، تقدیر نامه مدال دادم، از اونجا به ما باز وزیر صاحب داخله و دفاع دادن، مکافات نقدی هم به ما چیز کردن.
خانم دلاور با موارد زیادی چون به احترامی منصوبان مرد با پلیس زن، نداشتن خوابگاه و معاش و امتیازات اندک اشاره میکند، امری که به گفته وی سبب بی علاقگی و نپیوستن زنان به صفوف قوای مسلح شده است. شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه رهبران زن که خدمت شما تقدیم گردید. تا تقدیم برنامه هفته آینده که باز هم خدمت شما قرار میگیریم، هر یک شما را به لای پاک میسپاریم.
رهبران زن،
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو چی را که نگاه میکنی، تو چیش را نگاه میکنی؟ خب
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام استریلر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در آغاز برنامه امروز مطلب تقدیم می گردد در مورد سلمانی ها و کارهای سنتی آنان در قریه ها. بعد از آن مطلب معلوماتی را در باره شب یلدا خواهید شنید. شنوندگان گرامی، درباره سلمانی های روستایی و شهری و پیشینه این حرفه مطلب آماده گردیده که تکامل آن را در افغانستان توضیح می دهد. این مطلب توسط میرویس امینی پیشکش می شود.
سالن ها و دکان های سلمانی که امروز در شهرها و خصوصا شهر کابل دیده می شوند تاریخ کوتاهی دارند و سلمانی ها پیش از این که به شهرها بیایند در قریه ها و روستاها فعالیت می کردند. امروز نیز سلمان های در قریه ها هستند که به نام دلا، خلیفه و استاد یاد می شوند. سلمان ها غیر از این که موی مردم را اصلاح می کنند، کارها و خدمت های دیگر هم به مردم می کنند. عبدالله نیازمند سلمان در مکرریان سوم در مورد پیشینه حرفه سلمانی در افغانستان می گوید.
قبلا سلمانی ها مسلکشون قسم بود که دکان بسیار کم بود. اومن مردم در رویای سرک بودن، خود در اونجا رواج بود و در که چلم ها را میموندن. اکثر مراجعینی که میامند بعد از اون اصلاحی موی میکردن نگان چلم میکشیدن. در اون بوده که باز این چیزایی که آله هست بوده رواج نبود. پاکی ها بود، باز از اون مردمان سابق یک چرم داشتن و یک بلاو داشتن که باز اون تیغ خدا در بلاو میزدن، باز از بلاو باز رو یک چرم میزدن. نظر به حال کار او وقت بسیار ثقیل بود. این باز به شکل اساسیش وقتی که امان الله خان اروپا رفت، از اروپا برای زیاد یک تعداد یک کمک وسایل گفت که شما در اینجا برای وسایل بگیرین، که اکثر خاطر را امان الله خان یک آدم بسیار وطن دوست ترقی خوا بود. به این خاطر که مملکت او پیشرفتشان شان بتر به جهانیان گفته به سلمانی هم مقدار سامان بگیرین که دکان برده شما مانده شما که خارج جازیت مه بوده بوده. اینا با ماشین برقی شروع کردن، اینا بود با سیستم اصلیش آینه ها را ماندن، میز ماندن، چوکی های بسیار درست ماندن، روی دکان جلو کردن به این شکلش.
باید گفت که در مورد سلمان ها نزد مردم افغانستان تعبیرهای گوناگون وجود دارد که بعضی ها آنان را طبقه کسبکار می دانند. باز هم آقای نیازمند در مورد می افزاید.
یک مسلک است این در دنیا هان قدر قیمت داره، پر درآمد در این کار همی کار است، مگم در افغانستان برعکسش. گوره به نام دلاک میشناسند. از مردم تقاضا میکنیم که همه مسلک ها را به نظر خوب ببینه.
در قرا و قصبات افغانستان سلمان ها بر علاوه اصلاح موی مردم در محافل خوشی آشپزی نیز می کنند و جای بود و باش آنان به اهالی واضح و روشن می باشد. حمیدالله باشنده ولسوالی آقچه مزار شریف در مورد سلمانی های قریه خود می گوید.
سلمانی های مربوط ولسوالی آقچه خرجاتش است دیگه. اونا هستن که در جاده ها و یا در دان دوکان ها میشینن، در اوجه بعد جوان ها و یا بعد شخص ها میاین میشون جور میکنن. اونا بعد به عوضشان بعدشان یک مقدار پیسه میتن و یا خربوزه یا تربوز. کسایی که زمیندار هستن یا دهقانکار هستن اونا موتور مثلا خربوزه یا یک چیز دیگر میتن. خانه ام سلمانی که در قریه زندگی میکنه، خانه او را تمام مردم میفهمن. بعد ایشان هستن که مثلا یک کمی اقتصادشان خوب باشه، اونا باز به خانه شان ام سلمان میخوای و یا به خانه ایشان میره میشون جور میکنه یک مقدار پیسه و یا یک چیزی که یا زمین کشت کرده از اون میتن.
امروزه کسب سلمانی به دو قسمت تقسیم شده است. یکی سلمانی هایی که در شهرها کار میکنند و از دکانهای خود درآمد منظم دارند و دیگر سلمانی های دهاتی که در قریه ها بود و باش دارند و در کنار این شغل در کشیدن دندان، رساندن احوال از یک جا به جای دیگر، آشپزی، ختنه‌سوری اطفال و سایر مسائل مردم را کمک میکنند. محمد رازق یک تن از سلمان های دهاتی در مورد کارش میگوید.
قدیم ما مردم خبستلا خلیفای خود سلمانی هایش موار کار میکنن خانه در خانه میگردن و در آخر ما غلگی، یعنی مثلا گندم میتن، آرد میتن، فرد مثال یک چیز کمک دیگه که دستشان پورا بین باشه و در ضمنش خلیفای کسیم دکان ندارن.
در افغانستان حرفه سلمانی به شکل میراثی از پدر به پسر میرسد و کدام مرجع خاصی به خاطر آموزش این حرفه وجود ندارد.
روستایان مناطق شمال افغانستان میگویند که مردم چون به پیشه زراعت اشتغال دارند، سلمان‌ها را پول نمیدهند، بلکه در هنگام جمع‌آوری حاصلات مقدار از پیداوار زراعتی خود را به عنوان حق الزحمه به سلمان‌ها میدهند.
دوستان ارجمند، افغانها در مورد شب یلدا عقاید و باورهایی دارند که در این قسمت برنامه شما را به شنیدن مطلب در این باره دعوت میکنیم.
شب یلدا اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود. اگر بسیار
شنوندگان عزیز، آریایی ها مثل مردمان بین النهرین و روم از باستانی ترین بنیانگذاران تمدن و فرهنگ بشری می باشند. آریایی ها مانند سایر اقوام جشن هایی داشتند که از جمله این جشن ها یکی هم جشن شب یلدا است که مردم آن را در گذشته ها تجلیل می کردند. آقای افضلی، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد نام شب یلدا می گوید:
یلدا اصلا یک کلمه است که در ریشه سوریانی داره و به معنای میلاد یا وقت ولادت معنا میده. زمان ولادت حضرت عیسی را هم به می انطباق دادن و به می تاریخ یاد کردن، چنانچه در قرن چهارم میلادی روز تولد حضرت عیسی را به می روز قید کردن، گفتن که می روز حضرت عیسی تولد شده است. باز در فارسی به دیگه مفهومی به کار میره. در فارسی شب یلدا رو شب میگن که اون از او شب درستر شبی نباشه و ای البته شب آخر خزان که فردای او اول زمستان است. همین شب رو به نام شب یلدا یاد میکنن. تقریبا این شب 14 ساعت طول میکشه یا وقت در بر میگیره.
شب یلدا یا شب چله شب اول زمستان و درازترین شب سال است. باسم آقای افضلی در مورد میگوید:
یکی از خصوصیات از اینکه به نام شب یلدا میشه یاد میشه است که آفتاب به برج جدی تحویل میکنه، به این معنا که ماهای سال همیشه طی 4 فصل تحویل میابه. از حمل، حمل سو جوزا اوج میگیره، روزها سرطان اساس سنبله به طرف تعادل میره، باز از اول میزان تا آخر قوس باز اوج میگیره که شبها بلند میشه، روزا کوتاه. باز از اول جدی تا اول حمل باز به صورت تعادل میره که شب اول حمل باز مساوی میشه، شب و روز عین وقت در بر میگیره.
مردمان قدیم روز اول زمستان را جشن میگرفتند و شب تا صبح بیدار میماندند و این شب را با خوشی و شادی سپری میکردند. به خاطر این شب را با خوشی و شادی سپری میکردند که به نظر آنها این شب یکی از شومترین شبها در سال به شمار میرفت. آقای افضلی می افزاید:
همین شب یلدار قدوما یا مورخین قدیم ایره شب بسیار سخت و شوم و نامبارک بکار بردن، چون یک شب بسیار طولانی و شب تاریک ترین شب است، بسیار تاریک بود و بسیار طولانی. این شب را شوم فکر میکردن. از همین واسطه است که در محافلی که میگرفتن، محافل شب نشینی در این شب یلدا زیاد بوده در وقت، و در این محافل میوه مصرف میکردند و قصه میگفتند و حتی شب به قسم صبح میکردند. و این شگوم از این قسم بوده که این شب زشتر که ما ایتو سپری کنیم تمام سال ما به خوبی و خوشی تر میشه.
محمد امین، یک تن از شهروندان کابل، درباره شب یلدا در میان مردم افغانستان میگوید:
شب یلدا در افغانستان در سابق تجلیل میشد، در بعضی فامیلا شب نشینی ها میکردن، غذاهای خوب پخته میکردن و این شب تجلیل میکردن. در بسیاری فامیلا تا وقتی که روشنی میدمید یا تا طرف های صبح میشتن و این شب شب ولادت نور میدانستن که یعنی تاریکی ها از مابین میره و نور تولد میشه. همچنان در بعضی از ولایات ما بالخصوص در مزار شریف بعد از گذشت شب یلدا از طرف روز نویسنده ها و شعرا محفل دایر میکردن و در این محفل شعر میسرایدن و خوشحالی میکردن.
از شب یلدا در شعر بعض از شاعران نیز یاد شده. در ادبیات دری شب یلدا کنایه از سیاهی و درازی گیسوان مشروقه و همچنان استعاره به بلندی و سیاهی شب دراز هجران و جدایی بوده است.
اگر شبها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای
شب یلدا مرگ تاریکی و شب تولد نور است.
که از فردای شب یلدا در هر شبانه روز یک دقیقه به عمر روز افزوده و از عمر شب کاسته می شود. به این خاطر تجلیل از شب یلدا استقبال از نور و روشنایی نیز می باشد. امروز هم برخی از مردم افغانستان شب یلدا را تجلیل می کنند و نام کودکانشان را یلدا می گذارند. شب یلدا نه تنها در افغانستان بلکه در چندین کشور و سرزمین دیگر تجلیل می شود. دوستان عزیز، داشته های برنامه را شنیدید. نظر و پیشنهادتان را با ارسال نامه می توانید به این آدرس بفرستید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. توجه کنید به برنامه های دیگر رادیو آزادی.